أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكال سوم مرحوم آخون به استدلال به این دعای آیه مسارعت به استباق لإثبات لزوم فوریت در واجبات، اشکال سوم این بود که اصلا مفاد این آیات حکم مولوی نیست، به خاطر اینکه در مورد این آیات عقل حکم میکنه به حسن مسارعت و استواق، عقل مستقل به حسن مسارعت و استواق هست، به خاطر وجود این حکم عقلی امر در خطاب شرعی باید حمل بر ارشاد بشود، همانطور که در امر به اصل طاعت در اطیع الله و اطیع الرسول این گونه عمل شده که حمل بر ارشاد شد، چون عقل حکم به حسن اصل اطاعت میکنه، امر وارد در خطاب شرعی حمل بر ارشاد می شود. اصل اشکال مرحوم آخون این بود. نسبت به این اشکال دوتا مناقشه وجود داشت. مناقشه اول مناقشه مرحوم ایروانی بود که بحث از اون تمام شد. مناقشه دوم مناقشه مرحوم اصفهانی بود که البته مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول هم همین مناقشه دوم رو دارم، و اون مناقشه عبارت از این بود که مرحوم اصفهانی فرمودن فرق است بین مقام و بین امر وارد در حس بر اصل طاعت، به خاطر اینکه در اونجا حکم عقلی هست و حکم مولوی ممکن نیست، به خاطر عدم امکان ما باید حمل بکنیم امر را بر امر ارشادی، ولی در محل بحث اینطور نیست. در محل بحث عقل حکم میکنه ولی امکان مولویت وجود داره، با فرض امکان مولوی بودن حکم ما باید به ظهور ذاتی امر در مولویت اخذ بکنیم، وجهی نداره که از این ظهور رفعیت بکنیم. رو این حساب فرمودن بین المقامین فرق هست، در مسئله اصل و طاعه اونجا امر مولوی ممکن نیست، ولی در محل بحث امر مولوی ممکنه. این امکان و عدم امکان باعث می شود که وجهی برای حمل بر ارشادیه در مقام در محل بحث وجود نداشته باشه. این مناقشه دوم به اشکال سوم مرحوم آخونده. از این مناقشه جواب داده شده در کلام مرحوم های تبریزی، جواب داده شده به این معنا که عبارات مرحوم آخون را به نحوی توضیح دادن و تفسیر کردن که این اشکال وارد نباشه. حاصل جواب از نسبت به این مناقشه اینه که بر اساس اونچه که در مباحث متعددی گفته شده، در مثل بحث تجری به غیر تجری مطرح شده، احکام عقلیه بر دو قسم هستند. یک قسم از احکام عقلیه هستند که در سلسله علل احکام عقل حکم به اونها دارد، مستقل به اونها هست. در مرحله کشف ملاکات عقل حکم داره. قسم دوم از احکام عقلیه احکامی هستند که عقل مستقل به اونها هست، ولی در مرتبه معالیل احکام، در مرتبه معلول احکام بعد از فراغ از اصل ثبوت حکم مولدیان و شرعیان، عقل حکم داره، مستقل به امری هست. همونطور که این تفصیل از مرحوم میرزای شیرازی به بعد معروفه که ما باید در این که در مورد حکم عقلی آیا حکم شرعی هم مطابق با حکم عقلی وجود دارد یا وجود ندارد، بین این دو قسم فرق بذاریم. اگر حکم عقلی در سلسله علل احکام باشد، مثل حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم، اگر حکم عقلی در سلسله علل احکام باشه، این احکام عقلیه مورد قاعده ملازمه هستن و به قول قاعده ملازمه حکم شرعی مطابق و موافق با حکم عقلی کش میشه. و اگر در خطاب شرعی هم امر به همین مورد حکم عقلی باشه، اونو به همون مولویتش حفظ میکنیم، اینطور نیست که حمله بر ارشاد بکنیم. ولی اون قسم دوم از احکام عقلیه که در سلسله معالیل احکام شرعیه هست، مثل حکم عقل به حسن اطاعت و قبح معصیت امثال اینها، یا قبح تجری و امثال اینها، این سری از احکام عقلیه مورد قاعده ملازمه قرار نمی گیرن. اگر حکم عقلی را ما در یه موردی احراز کردیم، نمی توانیم به قاعده ملازمه کشف کنیم که از نظر شارع هم مولویان هم یک حکمی در اینجا مطابق با حکم عقلی وجود داره. در اینجا کشف نمیشه که حکم شرعی وجود داره، بلکه اگر در همین قسم دوم در خطاب شارع هم امری نهی وارد شده باشه، لابد من الحمل علال ارشاد، اینجا جای حکم مولوی مطابق با حکم عقلی نیست. این تفصیل از مرحوم میرزای شیرازی معروفه، بعد از اونم دیگه نوع محققین این را قبول کردن. وجه این تفصیل هم اینه که در اون دسته اول که حکم عقلی در سلسله علل احکامه، در مرحله کشف ملاکات هست، اونجا قاعده ملازمه جا داره، مورد داره، به خاطر اینکه در اونجا اگر فقط حکم عقلی باشد، حکم مولوی نباشه، حکم شرعی نباشه، برای انبعاث عباد نحول اعمال کافی نیست. او کسی میگه عقل من گفته این مصلحت داره، یا مصلحت ملزمه داره، مفسده ملزمه داره، انجام ندم هیچ مبالاتی نسبت به او ممکنه نداشته باشه. ولی اگر پای حکم مولوی آمد، استحقاق عقوبت مطرح شد، عباد منبعث به سمت عمل میشن، در نواحی هم منزجر از عمل میشن. اونی که به عنوان انگیزه عمومی، انگیزه در نوع موارد برای مکلفین در اتیان مطلوبات و ترک منهیات هست، همین خوف از عقابه، فرار از عقاب محتمله. این فرار از عقاب محتمل در جایی هست که حکم مولوی در کار باشه. اگر حکم مولوی در کار نباشه، فقط استقلال عقلی باشه، عقل، این حکم عقلی کافی برای انبعاث نیست. دو این حساب حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم که در مرحله کشف ملاکات هست، مستلزم حکم شرعی هست، و اگر امر و نهی هم در خطاب شرعی باشه، به همون مولویتش حفظ میشه. ولی در احکام عقلیه که در سلسله معالیل احکام شرعی وارد شده، این گونه نیست. به خاطر اینجور تقریب میکنن، توضیح میدن، به خاطر اینکه اگر عبد شخص با مبالاتی باشد، به امر مولا موالات داره، برای او مهم هست که مولا چه چیزی را گفته. اون حکم اولی شرعی مثل اقیم الصلاة و حکم عقل به لزوم طاعت برای انبعاث مکلف نحو العمل، برای موافقت الامر کافیه. اگر عبد بی موالاتی باشه و برای او مهم نباشه مولا چه چیزی گفته، مهم نباشه که استحقاق عقاب بیاره، این کار او موجب استحقاق عقاب بشود یا نشود، اینا براش مهم نباشه، خب امر ثانی رو هم مولا جلب کنه، هیچ اثری بر او مترتب نیست. با توجه به تفصیلی که مرحوم میرزا شیرازی دادن و بعد این تفصیل در کلمات محققین دیگر مورد قبول قرار گرفته، مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در محل بحث که مرحوم آخون میفرماید که اینجا چون عقل مستقل به حسن مسارعت هست، ما باید امر به مسارعت، امر به استباق را حمل بر ارشاد بکنیم، به خاطر اینکه این حکم عقلی از احکام عقلی دسته دومه، قسم دومه، چون این حکم عقلی در سلسله معالیل احکام هست، به خاطر اینکه در اینجا در این محل بحث که عقل حکم به حسن مسارعت به استباق میکنه، اینطور نیست که در این مسارعت و استباق ملاک مولوی دیگری غیر از ملاک موجود در طبیعی العمل اصل العمل وجود داشته باشه، بلکه این که عقل میگوید سرعت بگیر، استباق داشته باش نسبت به انجام مأمور، به خاطر این که در این مورد این گونه عمل کردن ارغای مراتب امتثال حکم شرعی هست. در مرحله امتثال حکم شرعی اگر شخص این گونه عمل بکنه که به سرعت بیاد مطلوب مولا را انجام بده، این کار خوبی هست. این حکم عقلی در مرحله امتثال احکام شرعیه، بعد فراغ از اصل ثبوت حکم شرعی هست. اینطور نیست که یه ملاک الزامی آخری در این مورد وجود داشته باشه که عقل او را درک کرده باشه و بر اساس درک اون ملاک آخر حکم کرده باشه تا ما بتوانیم از این حکم شرعی را به دست بیاوریم یا امر شرعی را به مولویتش باقی بذاریم، هم نکنیم بر ارشاد. این خصوصیات در اینجا وجود نداره. بله، در فرمایشات ایشون هست که ممکنه گفته بشه که این قسمت شاید در کتاب نباشه، در درس می‌فرمودن، ممکنه در مورد حکم عقلی در این مسارعت و استباق در اینجا یه ملاک نفسیه، ملاک نفسی مستقل غیر از اصل الاتیان باشه، ولی اون ملاک در حد لزوم نیست، شبیه اون چرا که در باب اوامر احتیاط گفته میشه. در امر به احتیاط عقل حکم به احتیاط میکنه، اون حکم عقلی به عنوان حکم لزومی در مرحله امتثال احکام شرعی است، ولی در این حال عقل که حکم به احتیاط میکنه، خود این احتیاط یک ملاک نفسی استحبابی غیر لزومی هم داره و اون اینه که موجب میشود که شخص تعود پیدا بکنه بر اینکه از ورع داشته باشه، تعود بر ورع میاره این حالت احتیاط که بله از محرمات شارع اجتناب بکن، این حالت نفسانی را احتیاط ایجاد میکنه، ولی این حالت نفسانی دارای ملاک لزومی نیست، ملاک لزومی نیست که عقل حکم به لزوم او بکنه، کار خوبی هست. به همون نحوی که در اوامر احتیاط به صورت در قسمت ملاک لزومی به ملاحظه حکم لزومی عقل، اونجا ملاک آخری وجود ندارد، بلکه حکم عقلی در مرحله امتثال احکام بعد فراغ از احکام شرعی است، ولی در این حال استهوا یک ملاک نفسی استهوابی وجود داره، در محل بحث هم به همین کیفیت مسئله حل میشه که امر به مسارعت و استوا که عقل مستقل به او هست، به لحاظ ملاک لزومی ملاک آخری غیر از ملاک موجود در طبیعی در اصل العمل وجود نداره، و چون ملاک دیگه وجود نداره این حکم عقلی لزومی داخل در قسم دوم از احکام عقلیه هست که مورد قاعده ملازمه نیست، و اگر امر شرعی وارد شده باید حمل بر ارشاد بشه، نه در قسم اول که مثل حسن العدل و قبح ظلم باشه که اون مسبب قاعده ملازمه است. پس در نتیجه اونچه که مرحوم آخون در اینجا نظر داره اینه که بین حکم عقلی در مورد استواء و مسارعت با حکم عقلی به اصل و طاعه فرقی نیست، خلافاً به اونی که محقق اصفهانی فرموده فرق هست، ایشون مرحوم آخون میتونه بفرماید فرقی نیست، چون در هر دو اون حکم عقلی لزومی از احکام عقلیه در مرحله معالی احکام شرعی هستم، و چنین حکم عقلی مستتبه حکم شرعی نیست، بلکه اگر امرم در خطاب شرعی هم وارد شده باشه باید حمل بر ارشاد بشود. اینم جواب از مناقشه مرحوم اصفهانی که نتیجه این جواب این میشه که اشکال سوم مرحوم آخوند هم اشکال وارد هست. در نتیجه از این اشکالات ثلاثه‌ای که در کلام مرحوم آخوند به استدلال به این آیه شریفه مسارعت و آیه استباق شده، هر سه تا اشکال اشکالات واردی بودن، اشکالات تامی بودن، منتها اشکال اول و اشکال دوم علی جمیع مبانی اشکال تامی بودن، ولی اشکال دوم روی بعضی از مبانی، مسئله تخصیص اکثر مستحجن که از این را مرحوم آخوند وارد شده، این بنابر دلالت وضعی صیغه امر بر وجوب بنابر این مبنا اشکال تولید میشه، ولی بنابر مبانی دیگر در صیغه امر این اشکال وارد می این پس نتیجه در اشکالات مرحوم آخون به استدلال این شد. غیر از این اشکالات مرحوم آخون، اشکالات دیگه هم به استدلال به آیه مسارعت و استباق شده، از جمله در کلام مرحوم آقای خویی بحثه به اونچه که در تقریرات اومده فرمودن که این دوتا آیه که به اینها استدلال شده، یعنی آیه مسارعت و آیه استباق، هیچ کدوم از اینها مرتبط به محل کلام که اتیان لزوم الاتیان بالمأمور به فوراً باشه ارتباط به محل کلام نداره، نمیتوان از این دعای شریفه این مدعا را اثبات کرد که مأمور به را همه جا باید فوراً انجام بده. چرا اعتبار نداره؟ فرمودن اما نسبت به آیه مسارعت، چون ظاهر از آیه مسارعت اینه که مسارعت به نفس مغفرت بشه، مسارعت به نفس مغفرت به اینه که شخص از معاصی توبه بکنه، توبه از معاصی موجب این میشه که شخص برای شخص مغفرت پیدا بشه. مقصود از مغفرت در آیه سارو الی مغفره افعال خارجیه من الواجبات و المستحبات نیست که شما این را سبب به عنوان سبب المغفره بگیرید. نه، مقصود از مغفرت یعنی همون توبه، چون با توبه هست که موجب محو ذنوب میشه، موجب بخشش گناهان میشه. آیه شریفه هم فرموده شما به سمت سرعت بگیرید، به سمت توبه. با توجه به این که در مورد توبه عقل حکم به وجوب مبادرت میکنه، مستقل به وجوب مبادرت علت توبه هم، چون اگه توبه نکنه استحقاق عقاب در کاره، با توبه جلوی استحقاق عقاب گرفته میشه، موجب مغفرت میشه. با توجه به اینکه عقل مستقل به وجوب توبه هست، فوراً امر به مسارعت هم حمله بر ارشاد میشه. این آیه اصلا مربوط به انجام دادن در واجبات، انجام دادن واجبات یا مستحبات حتی ناظر به اینها نیست. نسبت به آیه مسارعت فرمودن این گونه اشکال میشه. نسبت به آیه استباق هم فرمودن در آیه دوم امر به استباق شده. ظاهر استباق و مسابقه اینه که ناظر به جایی است که یک عمل خاصی در بین وجود داره که خیر هست برای جمیع مکلفین. هر یک از مکلفین می توانند اون را انجام بدهند، ولی اگر یکی از اینا انجام داد، دیگه زمینه برای انجام دیگری از بین می رود، مورد باقی نمی مونه. مسابقه استباق در اون موارد به کار می رود که عمل واحدی باشه، مطلوب از جمیع المکلفینه. بعضی قیام بکنن به انجام این عمل، تکلیف ساقط میشه، بقیه دیگه تکلیفی ندارن، زمینه برای عمل بقیه باقی نمیمونه. در حقیقت این اختصاص پیدا میکنه به اموری که از قبیل واجبات کفایی هستن، که یک فعل مطلوب از جمیع هست، مطلوب از جمیع، ولی هر کدوم جلوتر بره به خیر در امتثال اون واجب میرسه، بقیه محروم از اون میشود. مسابقه دادن، استباق، مسابقه در این موارد به کار برده میشه. اما در مورد واجبات عینیه که عمل هر شخصی به خصوصیهی، به عنوانهی متعلق تکلیف به خودش هست و عمل دیگران ارتباطی به تکلیف شخص اول نداره، چه دیگران متعلق تکلیف خودشون رو انجام بدهن چه ندهن، تکلیف از هر شخصی به حال خودش باقی هست. در عمل دیگران، قیام الاخرین به اتیان العمل، تأثیری در بقا و سقوط تکلیف که متوجه مکلف هست نداره. در واجبات عینی خصوصیت اینه، و اصلا این آیه شامل واجبات عینیه نمیشه. محل کلام هم بحث در محل کلام بحث در اینه که در واجبات عینیه مکالی به واجب کفایی نداریم. در واجبات عینیه مثل صلوات یومیه، امثال اینها که مکلفین امر به عملی شدن، این تکلیف هم انحلالی است، به عدد افراد منحل هست، آیا لزوم دارد مبادرت و فوریت در اتیان عمل یا لزوم ندارد؟ آیه با تعبیر استباق و مسابقه که در اون آمده است هیچ ارتباطی به محل بحث نداره. این اشکال مرحوم آقای خویی در استدلال به این دوتا آیه شریف. نسبت به این اشکال ممکنه هست جواب داده بشه. جواب از آیه مسارعت، ولو به این تفصیل و با این توضیح در کلام مرحوم آقای تبریزی نیست، ولی ممکنه مقصود ایشون این باشه که نسبت به آیه مسارعت از اشکال مرحوم آقای خویی اینجور جواب داده میشه. حالا مراد مرحوم آقای تبریزی هم نباشه، ولی این جواب جا داره. که کسی به اشکال مرحوم آقای خویی اینجور جواب بده که بله توبه موجب مغفرت هست، ولی اینطور نیست که موجب مغفرت فقط توبه باشه. در ادله شرعیه در مورد واجبات بیان شده، در بعضی از واجبات به صراحت آمده است که این موجب مغفرت میشه، مغفرت گناهان گذشته میشود. یا حتی در مورد مستحبات هم وارد شده دیگه، روایاتی که در باب زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام وارد شده، روایات متعددی که دلالت بر این میکند که شخصی که موفق به زیارت شده گناهان بعد گذشته او بخشیده میشه. خب اینطور نیست که موجب مغفرت، موجب بله مغفرت و موجب محو گناهان فقط توبه باشه. انجام دادن واجبات، انجام دادن مستحبات هم موجب مغفرت هست. خب با توجه به این که عنوان مغفرتی که در اینجا ذکر شده اختصاص به توبه نداره، عنوان عام هست، تقریب استدلال به آیه مسارعت که قائلین به مسارعت و فوریت استدلال کرده، اون تقریب می آید. تقریب این بود که در آیه شریفه امر به مسارعت الی المغفره شده، مغفرت یعنی موجب المغفره، چون خود مغفرت که فعل خداوند متعال مقصود باید موجب المغفره باشه، اظهر مصادیق موجب المغفره اتیان المعمور به هست. اون تقریب دوباره بر می گرده و دلیل نداره که ما بگوییم مقصود از مغفرت در اینجا یا سبب المغفره یا موجب المغفره در اینجا خصوص توبه باشه. این وجه نداره. اختصاص دادن این آیه شریفه به امر به توبه وجه نداره. این نسبت به اشکال به آیه استدلال به آیه مسارعت. نسبت به استدلال به آیه استواء، مرحوم آقای تبریزی فرمودن که این جواب با تفصیل و با صراحت در کلام مرحوم آقای تبریزی هست. فرمودن که بله در آیه شریفه استواء عقد شده، امر به استواء شده، امر به مسابقه شده، ولی در معنای مسابقه و استواء عقد نشده که فعل واحدی باشد که اگر شخص سبقت پیدا نکرد به اون فعل، نرسید به اون فعل، کلن عمل از او ساقط بشود و بله کلن عمل از او فوت بشود. این در معنای مسابقه و استباق چنین غیدی عقد نشده، بلکه عنوان استباق و عنوان مسابقه استعمال می شود، به کار گرفته می شود هم در موردی که عمل واحد باشد، قابل تکرار نیست و عدم سبق یک مکلف باعث می شود که عمل از او فوت بشود، هم در این موارد استعمال می شود و هم در مواردی استعمال می شود که عمل واحد نیست، بلکه عمل به عدد مکلفین منحل در مستقل در مطلوبیت هست، مستقل در مطلوبیت هست و چون مستقل در مطلوبیت هست سبقت بعضی به این عمل موجب فوت از بقیه نمیشه، بله موجب فوت ملاک سبق میشود. کسی که سبقت پیدا نکنه اون ملاکی که در خود سبقت وجود داره اون ملاک معلوم که ازش فوت شده، ولی ملاک در اصل عمل اینطور نیست که در همه موارد سبقت فوت بشه. فرمودن که به حسب استعمال عنوان استباق ما ببینیم که عنوان استباق در هر دو مورد به کار میره، هم در موردی که عمل واحدی باشد و عدم سبق یک شخص موجب این میشه که فوت بشود اون عمل، از او به دیگه به اون عمل نرسه، اصل عمل ازش فوت بشه، و هم در جایی را که عمل متعدده، در مثل آیه شریفه که در سوره یوسف بود که وسبق الباب، اینجا استباق الالباب مقصود اینه که در این آیه اینه که هر کدوم از اینا که جلوتر به در برسد، این رسیدن جلوت اول بار به در، این قابل تکرار نیست دیگه. بالاخره هر کدوم از اینا که جلو اول رفت و جلوتر افتاد، او اول میرسه. این در این مورد که استباق الالباب باشه، در استباق الالباب عمل قابل تکرار نیست. روی این حساب اون کسی که سابق نشد از او فوت می شود، هم ملاک سبق از او فوت می شود، هم ملاک اصل العمل ازش فوت می شه. چون اونی که در اون موارد مطلوبیت داره همون اینه که اول بار به در برسه. ولی در غیر از این، در مقابل این قسم از استعمالات، موارد دیگه از استعمال داریم که در اونجا عنوان استباق به کار رفته، ولی عمل واحدی نیست که غیر قابل تکرار باشه، بلکه عمل متعدد به حسب افراد هست. روی نصاب اگر کسی سبقت پیدا نکنه، فقط ملاک و سبق از اون فوت می شود، نه اینکه ملاک اصل العمل ازش فوت بشه. فرموده این آیه شریفه در سوره یونس، ولو شئنا لتمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون. فرموده این از این موارده که در آیه شریفه، در آیه 66 سوره یاسین، یونس عرض کردم سوره یاسین، آیه 66 سوره یاسین، که لو شئنا لتمسنا، اگر ما بخواهیم نور رو از دیدگانشون میگیریم، فسبق و صراط، که تا در راه کج از هم پیشی بگیرن. استباق صراط جای راه بیراه را، در بیراه رفتن از هم پیشی بگیر، همه برسن به این بیراه. افتادن در بیراه عمل قابل تکرار هست که از هر کدوم از اینها صادر میشه، منتها بعضی از اینها در افتادن در اینجا از دیگری سبقت پیدا میکنه. عنوان استباق، مسابقه دادن، به کار رفته در جایی که عمل واحد غیر قابل تکرار نیست، بلکه عملی است که قابل تکرار است. بله اگر کسی سبقت پیدا نکرد، ملاک و سبق ازش فوت میشه، ولی اصل افتادن در اون موطنی که میخواستن از اونها فوت نمیشه. پس اینطور نیست که عنوان استباق اختصاص به عمل واحد غیر قابل تکرار داشته باشه و به تالی اختصاص به موارد واجبات کفایه داشته باشه. نه، در مورد واجبات عینیه که هر عمل از هر مکلفی مطلوبیت مستقل داره و با ترک سبق اصل المطلوبیه در عمل باقی میمونه، فوت نمیشه، در اون موارد هم استعمال میشود. پس این اشکال که در کلام مرحوم آقای خویی به استدلال به آیات شده، این اشکال وارد نیست. خب حالا نتیجه بحث این شد که در مجموع در استدلال به آیه مصارعت و آیه استباق که قائلین به لزوم فور به این دو آیه استدلال کردن، استدلال به این آیه مصارعه تمام نیست، حداقل به خاطر اشکالاتی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، استدلال به اینها تمام نیست. ما از راه این آیه مصارعه و آیه استباق نمیتوانیم دلیل خارجی و قرینه عامه قائم بکنیم بر اینکه اصل اولی در واجبات لزوم الفوریه هست. این به عنوان دلیل خارجی و قرینه عامه خارجی تمام نیست. دلالت نفس صیغه امر بر فوریت، یا به دلالت وضعی یا به دلالت اطلاقی که در مطلب ثانی بیان شد که تمام نبود، دلالت دلیل خارجی که استدلال به این دعای شریفه بود، این هم تمام نشد. در لابلای این بحث هم معلوم شد که اگر کسی بخواد برای لزوم اتیان المأمون به فوراً بخواهد دلیل را حکم عقلی قرار بده یا بنای عقلا و ارتکاز عقلا قرار بده، این هم در از لابلای بحث معلوم شد که از این رو هم نمیشه، دلیل خارجی قرینه خارجی هم حکم عقلی نیست، حکم عقلی به لزوم الاتیان فورا نیست، بنای عقلا هم نیست، با توجه به اون چی که گفته شده در ذیل کلام مرحوم ایروانی در اشکال به فرمایشات مرحوم ایروانی بیان شد که نه بحث به ارتکاز عقلایی حکم عام عقلایی وجود داره در جایی که قرینه وجود نداشته باشه، از نظر حکم عقلی هم که خود مرحوم ایروانی اشکال کردن که حکم عقلی هم اینطور نیست که عقل حکم به لزوم استواق و مسارعت در انجام عمل بکنه. پس در مطلب سوم که آیا دلیل خارجی و قرینه عامه بر این که اصل در واجبات فوریت باشه، دلیل این گونه پیدا نشد. رو این حساب نتیجه بحث این شد که نه به ملاحظه صیغه امر نه به ملاحظه دلیل خارجی دلیل بر لزوم فوریت به نحو قاعده عام نداریم. اگه در یک جایی در یک موردی بخواهیم حکم به فوریت بکنیم، به لزوم الاتیان فوراً بکنیم، باید در اون مورد خاص قرینه خاصه وجود داشته باشه، با دلیل عام با قرینه عام نمیشه ملتزم شد. این مطلب نتیجه بحث در مطلب سوم. مطلب چهارم از مطالب مربوط به همین بحث فیض دلالت بر فور و تراخی که در کلام مرحوم آخوند هم مطرح شده اینه که بنابر لزوم الاتیان بالمأمور به فورا، آیا در صورت عصیان مکلف و عدم اتیان به مأمور به در اون زمان اول، در اول زمان ممکن برای امتثال، اگر مکلف عصیان کرد در صورت عصیان آیا اتیان العمل فورا فورا به لحاظ ازمنه متأخره لازم هست، یا اینکه نه در صورت عصیان دیگه اتیان العمل فوراً فوراً لازم نیست؟ همونطور که قبلا اشاره شد طرح بحث در کلام مرحوم آخوند به همین مقداره که آیا اتیان العمل فوراً فوراً لازمه یا فوراً فوراً لازم نیست، ولی جا داره که بحث اینگونه مطرح بشه که اگر در زمان اول عصیان کرد آیا در ازمنه متأخر فقط اصل اتیان به مأمور به لازم هست، فوریت و مبادرت دیگه در زمانهای متأخر لازم نیست، یا اینکه نه اگر در زمان اول اتیان کرد اصل اتیان به مأمور به در ازمنه بعدی هم لازم نیست؟ شبیه اون چی که در مثلا در مورد رد و تحیه مثلا هست، یا در نماز آیات بنابرای بعضی اقوال که گفته شد، اونی که مورد بحث اینه. مرحوم آخون در جواب از این سوال که بعد عصیان به زمان الاول آیا لزوم الاتیان فوراً فوراً داره یا نه، فرموده بودن که دو احتمال، دو وجه در مسئله وجود داره که این دو وجه مبتنی هست بر این که لزوم الفوریه از باب وحدت مطلوب هست یا از باب تعدد مطلوب. اگر لزوم الفوریه از باب وحدت مطلوب باشد، بعد عصیان در زمان اول دیگه اتیان العمل فوراً به فوراً محل نداره، ولی اگه به نحو تعدد مطلوب باشد اتیان العمل فوراً به فوراً در ازمنه متأخر مجال پیدا میکنه و جا داره که فوراً به فوراً انجام بده. از نظر ثبوتی فرمودن این دو وجه مبتنی هست بر این که لزوم الفوریه علا نحو وحدت مطلوب باشه یا علا نحو تعدد مطلوب، ولی به ملاحظه مقام اثبات ما بخواهیم مسئله را حل بکنیم، دیگه کشف و احراز این که مطلوبیت از باب وحدت مطلوب هست، مطلوبیت فوریت، لزوم الفوریه از باب وحدت مطلوب هست یا از باب تعدد مطلوب، اینا دیگه ما راه برای احراز نداریم. فرمودن اگه اصل دلالتش دلالت سیره بر لزوم الفوریه را قبول بکنیم، بگیم دلالت داره، دیگه در کیفیت مطلوبیت فوریت یقینا سیره هم دلالتی ندارد که این لزوم الفوریه بن از باب وحدت مطلوبه یا از باب تعدد مطلوب. به این مقدار مرحوم آخون این بحث را تمام کرده، فرموده که بنابراین بله در این قسمت جای بحث نداره. ما نمیتوانیم از دلیل دال بر فوریت یکی از دو شیخ را احراز بکنیم. نتیجه میشه که اگه نتوانستیم احراز بکنیم، نوبت میرسه به مرحله اصل عملی که ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. ولی در مرحله دلیل اجتهادی فقط به همین مقدار مسئله را مرحوم آخون تمام کرده. ولی مرحوم آقای تبریزی اشکال کردن به مرحوم آخون در اینجا، فرمودن اولا ما برای اینکه این مطلب محل بحث در مطلب چهارم رو بخوایم در نظر بگیریم، بخوایم حساب بکنیم، حل بکنیم، باید اون ادله‌ای که برای لزوم الفوریه در اتیان المأمور به گفته شده، همه اون ادله رو ملاحظه بکنیم. چون برای لزوم الفوریه غیر از صیغه امر به آیه استباق و آیه مسارعت و اینها هم استدلال شده دیگه. چون استدلال شده قائلین بعضی از اون را وارد شدن، ما برای اینکه در اینجا ببینیم که بعد اسیان مأمور، بعد اسیان عبد در زمان اول آیا فوریت باقی هست یا باقی نیست، باید ببینیم دلیل داله بر فوریت چیه. شما فقط یک طرف یک دلیل رو ملاحظه کردید، در حالی که در کنار این دلیل بعضیا به آیه استباق آیه مسارعت استدلال کردن. باید اونم نگاه بکنیم ببینیم مقتضای استدلال به آیه مسارعت و آیه استباق چیه. این یک مطلب. مطلب دیگه این که شما در فرضی که دلالت بر فوریت، دلیل بر فوریت صیغه امر باشه، این رو مبتنی کردید بر این که لزوم الفوریه از باب وحدت مطلوب باشد یا از باب تعدد مطلوب باشه، این ابتنای وجهین علی وحدت مطلوب او تعدد مطلوب صحیح نیست. چون تعدد مطلوب در مقابل وحدت مطلوب یه اقتضایی دارد که اون اقتضا در محل بحث اون نتیجه‌ای را که شما از او انتظار دارید، اون نتیجه از اون به دست نمی آید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.